بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 4، سطر 3. و قال الاکثرون من المعتزله الصفة النفسية هي الصفة اللازمة للذات فجوزوه. گفتیم که در موقف سوم یک مقدمه داریم و 5 مرصد. وارد مقدمه شدیم. در این مقدمه خواستیم صفات رو تقسیم کنیم. ابتدا گفتیم که صفات یا ثبوتی هن یا سلبی، و چون این تقسیمی که ما میخوام مطرح کنیم مربوط به صفات سلبی نیست، لذا از اول قید میزنیم و بحثمون رو منحصر میکنیم به صفات ثبوتی. میگیم صفات ثبوتی تقسیم میشود به اقسامی، اصلا درباره صفات سلبی در اینجا بحث نمیکنیم. صفات سلبی رو مرج کردن 2 قسمه. یکی صفاتی که سلب، یعنی حرف سلب توش آمده، مثلا غیر جسم، فرض کنید که غیر ناقصن، لیس به ناقصن، امثال اینها که حرف سلب توش هست. یکی هم صفاتی که حرف سلب توش نیست، معنای سلب توش هست، مثل غنی. غنی الان حرف سلب توش نیست، یا واحد یا احد. غنی یعنی بی نیاز، وقتی معناش میکنیم حرف سلب رو میاریم. یا واحد یعنی بی شریک، احد یعنی بدون جز، بدون ترکیب، یعنی بسیط. خود بسیط هم همینجور، اونم صفت سلبیه. بسیاری از صفات سلبی هم در حالی که حرف سلب توشون نیست ولی معنای سلبی دارن. این اوصاف چه حرف سلب توشون باشه چه معنای سلب درشون باشه، صفات سلبی نامیده میشن و همگی از بحث فعلی ما بیرونند. اونی که مورد بحث ما صفات ثبوتی مثل علم، قدرت، حیات و امثال ذلک. میخوام این صفت ثبوتی رو تقسیم کنم. بر مبنای اشاعره خواستیم تقسیم کنیم و بعدم بر مبنای معتزله. گفتیم که اشاعره به 2 گروه تقسیم شدند، یکی مثبتین احوال که تعدادشون کمه و یکی نفات احوال که تعدادشون زیاده. احوال رو گفتیم که مخصوص معتزله است. معتزله این مبنا رو پذیرفتند. بعد بعضی اشاعره به تبعیت از معتزله قبول کردن، بعضی هم رد کردن. احوال جمع حال، حال واسطه بین موجود و معدوم رو میگن، مثل عالمیت، مثل قادریت، اینها حالند که نه موجودند به دلیل اینکه امر انتزاعی هند، نه معدومند به دلیل اینکه برای موصوف موجود ثابت میشن. چون برای موجود برای موصوف موجود ثابت میشن، نمیتونیم بهشون بگیم معدوم. چون انتزاعی هستن، نمیتونیم بهشون بگیم موجود. لذا میگیم بین الموجود و المعدومن، اسمشو میذاریم حال، جمع میبندیم میگیم احوال. کسانی احوال قبول دارن، معتزله همگی احوال قبول دارن. از اشاعره قاضی ابوبکر باقلانی و پیروانش احوال قبول کردن، ولی دیگران نافی احوالند. گفتیم تقسیم میکنیم صفت ثبوتی رو به مبنای اشعری که نافی احواله و به مبنای اشعری که مثبت احواله. این رو انجام دادیم، یعنی صفات ثبوتی به هر 2 مبنا تقسیم شدن. بعد رسیدیم به مبنای معتزله که بر مبنای معتزله میخواستیم تقسیم کنیم. بر مبنای اشاعره صفات به 2 قسم تقسیم شدن، صفات ثبوتی، یکی صفات نفسی، یکی صفات معنوی. صفات نفسی صفاتی بودن که ما اسمشون رو صفات ذاتی هم میذاشتیم و اونها عبارت بودن از صفاتی که حکایت از ذاتش میکردن. مثلا انسان دارای صفت حیوانیته، دارای صفت ناطقیته، این صفات ذاتیه، یعنی صفاتیست که ماهیت انسان رو تبیین میکنه. این صفت مساوی با ماهیته، لذا گفتیم اشاعره اجازه نمیدند که برای یک موجود 2 صفت نفسی باشه، چون صفت نفسی حکایت از ماهیت میکنه و یک شی 2 ماهیت نداره، پس نمیتونه 2 صفت نفسی، یعنی دو تا حاکی از ماهیت داشته باشه. اگه دو تا حاکی از ماهیت داشته باشه لازمش اینه که دو ماهیت پیدا کنه و هیچ چیزی دو ماهیت نداره. صفات نفسی رو طوری معنا شدن که حکایت کننده از ماهیت شی باشه. گفتن صفت نفسی یعنی اونی که نفس شی رو، ذات شی رو تبیین میکنه و پیداست که از شی نمیشه اخذش کرد. بعد هم گفته بودن که یک صفت، یک شی نمیتواند دو صفت نفسی داشته باشه. بعد صفت معنوی صفتی بود که حکایت از ذات نمیکرد، زائد بر ذات بود، جز ذات نبود، عین ذات هم نبود، زائد بر ذات بود. مثل عالمیت که این زاید بر ذاته، این ذات انسان نیست. اینو بهش میگفتن صفت معنوی. این مربوط به اشاعره بود. البته گروه مصفتین احوال صفت معنویه رو دو قسم کردن، معلله و غیر معلله، که توضیح داده شد دیگه، تکرارش لازم نیست. اما معتزله که الان بحث ما در مبنای اونهاست، معتقدن که صفات ثبوتیه به چهار قسم تقسیم میشه. یک قسم نفسیه، قسم دوم معنویه، قسم سوم فاعلی که، قسم سوم صفتی که از ناحیه فاعل به شی داده می شود، مثل حدوث که از ناحیه فاعل به این شی حادث داده می شه. چهارم صفاتی که تابع حدوثند، یعنی شی بعد از اینکه حادث می شه این صفات رو می گیره، که بعد اون وقت صفات حدوث، صفات تابع حدوث هم به دو قسم واجب و ممکن تقسیم میکنن. اینا مطالبی است که انشالله امروز اگه برسیم توضیح میدیم. خب پس اینها قائلن که صفات ثبوتیه به چهار قسم تقسیم میشه. اینا تقسیماتی است که اصطلاحاتش باید روشن باشه که ما بعد از اینکه وارد مباحث اعراض شدیم، چون موقف سوم در اعراض بود، وقتی وارد مباحث اعراض شدیم گاهی به جای عرض تعبیر به صفت میکنی. اقسام صفت رو باید بشناسیم که اگه مبحثی رو مربوطی به صفت مطرح کردیم، وقتی اقسامش رو بدونیم راحت‌تر میتونیم مطلب بفهمیم. این مقدمه در تمام مراسل پنجگانه نقش داره، لذا خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. اصطلاحات و اقسام صفاتی رو که معتزله و اشاعره گفتن باید تقریبا حفظ باشیم که در قسمت‌های بعد اگر این اصطلاحات مطرح شد ابهامی در این نداشته باشه انشاءالله. بحثمون الان در صفات نفسیه به مبنای معتزله است. گفتیم چهار قسم صفت قائلن، یکیش نفسیه. نفسی رو ابو علی جبایی اینطور معنا کرده بود که عبارت هست از اخص و وصف شی، اخص و وصف شی، یعنی هر شیی رو، هر ماهیتی رو ممکنه شما برش اوصافی پیدا کنید، یه صفت پیدا میکنید که به این ماهیت اختصاص داره و در ماهیت های دیگه نیست. اخص وصف شی، اخص یعنی مختصرین، مختصرین صفت این شیه، یعنی صفتی است که ذات این شی رو تبیین میکنه. عرض کردم حکایت از ماهیت و ذات این شی میکنه به طوری که در جایی پیدا نمیشه، چون هیچ ماهیتی با ماهیتی دیگه خلط نمیشه، ماهیت از هم جدا هستن. بنابراین این صفت اگر ماهیت این شی رو بیان میکنه دیگه ماهیت اشاریه رو بیان نمیکنه. گذشته از این شیء هم فقط همین یه صفت ذاتی رو، همین یه صفت نفسی رو داره، صفت نفسی دیگه نداره. مطلبی بود که الان عرض کردم، من تا اشتباهاً به اشاعره نسبت دادم، این مال معتزله بود، من اشتباهاً گفتم اشاعره گفتم، معتزله اینطور گفته. یعنی این گروه از معتزله که طرفدار ابو علی جبایی هم، اینها معتقد شدن به اینکه صفت نفسی اخص وصف شیئه و شیء با این صفت اولا از باقی ماهیت ممتاز میشه، ثانیا ماهیت خودش تبیین میشه. اینا اجازه ندادن که یک شی دو صفت نفسی داشته باشه. گروه دوم از معتزله که اول بحث امروزمونه، گروه دوم از معتزله صفات نفسی رو طور دیگه معنا کردن. گفتن مراد از صفات نفسی صفات لازمه است، یعنی صفتی است که از ماهیت نمیشه جداش کرد و اینطور نیست که اختصاصی به این ماهیت داشته باشه، ممکنه در جای دیگه هم پیدا بشه ولی از این ماهیت جدا نمیشه، صفت لازمه این ماهیته. خب میبینید که این تفسیر دومی که برای صفت نفسی رو گفتن با تفسیر اولشون فرق کرد. این گروه اجازه میدن که یک ماهیت دارای چند تا صفت نفسیه باشه، چون صفت نفسیه رو تعبیر میکنن به صفت لازمه و یه شی میتونه چندین صفت لازمه داشته باشه. مثلا خود ما انسان ها صفت تعجب، یعنی قوه تعجب، قوه ذهن، قوه کتابت، این همه صفات لازمه ماست. اگرچه فعلیت کتابت از صفات لازمه نیست ولی قوه کتابت از صفات لازمه است، از انسان نمیشه جداش کرد. قوه ذکر هم میتونه، قوه تعجب هم میتونه. صفات لازمه برای یک ماهیت ممکنه متعدد باشه، بنابراین اگر صفات نفسیه رو به صفات لازمه تفسیر کنیم اجازه میدیم که یک شی دارای چند صفت نفسیه باشه. بعد گفتن که همین گروه گفتن عالم بودن و قادر بودن خدا از صفات نفسی است، از صفات معنوی قرارش ندادند. چون عالم بودن و قادر بودن لازم ذات خداونده و از ذات خداوند جدا نمی شود، پس صفت نفسی حساب می شود. اشاعره عالم و قادر رو از صفات معنویه گرفتن چون زاید و ذات قرار دادند، اما اینا از صفت نفسیه میگیرن به دلیل اینکه لازم ذاته. بعد این گروه از معتزله در مورد صفات نفسیه یه مطلبی رو گفتن که اون را اشاره میکنم و اون که موجود و معدوم هر دو به این صفت نفسی متصف میشند، یعنی یک شی هم در حال عدمش این صفت رو میتونه واجد بشه هم در حال وجودش. اینطور نیست که این صفت مقید به وجود باشه، بعضی صفات ها رو بعداً میشوریم چون مقیدن به این که ماهیت موجود بشه تا اون صفت رو پیدا کنه، ولی صفت نفسیه این قید نداره که ماهیت حتما باید موجود بشه. ماهیت معدومه هم در حال عدم میتواند این صفت رو داشته باشه. به این معنی که اگر موجود شد این صفت رو بالفعل واجد میشه. حالا این مطلب رو انشاءالله وقتی رسیدیم بیشتر توضیح میدیم. پس صفت نفسیه بنابر نظر معتزله دو جور معنا شد، یکی معنایی که جلسه قبل خونده شد، یکی معنایی که الان هست شد. حالا من عبارتی بخونم، صفحه چهار این سطر سوم. و قال الاکثرون، یعنی بیشتر گروه معتزله، اون گروه طرفدار ابی علی جبایی همون حرفی زدن که امروز توضیح داده شد، درس گذشته خونده شد. اما اکثر معتزله اینطور گفتن، قال الاکثرون من المعتزله گفتن از صفت نفسیه هی از صفت لازمه لذات، صفتی است که لازم ذات، لازم ماهیت باشه، لازم شی باشه و از شی منفک نشه، اینه بهش میگن صفت ذاتیه. حالا چه حکایت کننده از ماهیت باشه که در فلسفه یا در منطق اسمشو ذاتیات میذاریم، چه حکایت کننده نباشه که اسمشو میذاریم عرض لازم. چه عرض لازم فلسفه چه ذاتیات فلسفه، هر دو جزء صفات نفسیه به حساب میان چون منفک از ذات نمیشند، یکی چون جزء ذاته منفک نمیشه، یکی چون لازم ذاته منفک نمیشه. فجوزوهو، ضمیر جوزوهو به اجتماع برمیگرده که در خط دوم همین صفحه آمده بود که در اواخر بحث دیروز خوندنش، لم یجوزو قبلی رو خوندیم، لم یجوزو اجتماع صفته نفس فی ذات واحده. ابی علی جبایی اجازه نداد که یک صفت که دو صفت نفسی در یک ماهیت حاصل بشه، اما فجوزو و این گروه دوم اجازه میدن این اجتماع رو، اجازه میدن اجتماع رو، اجازه میدن که یک ذات چند صفت نفسی داشته باشه. ای جوزو بناءً علی ذلک، جوزو اجتماع از صفت نفس فی ذات واحده. این اجتماع از صفت مفعول جوزوست. بناءً علی ذلک یعنی بنابراین تفسیر، بنابراین تفسیری که صفت نفسیه عبارت بشه از صفت لازمه، بنابراین تفسیر اجازه دادن اجتماع دو صفت نفسانی رو فی ذات واحده. چرا اجازه دادن؟ چون بنابراین تفسیر صفت نفسیه حکایت از ماهیت نداره که تعددش مستلزم تعدد ماهیت بشه، بلکه اشاره به صفات لازمه داره و یک شیء میتونه صفات لازمه متعدد داشته باشه. لأن صفات اللازمه لشیء واحدن متعددتون، صفات لازمه میتونه متعدد باشه، پس صفات نفسی هم میتونه متعدد باشه. مثال میزنه که کون سواد سوادن، ملاحظه کنید این مثال به صفت نفسی است که از جمله ذاتیاته، یا لونن اینم از جمله ذاتیاته، شیئن هم همینطور، شیء جنس خیلی بعیده، شیء جنس خیلی وسیعه، و عرضن اینم جنسه، اینا همشون یا جنسن یا فصلن، هرچی هستن صفات ذاتی هست، یعنی ذاتیات هست. حالا بعضی هاشون ممکنه شما بگید جنس و فصل نگیریمشون، صفت لازمه بگیریم، مثلا عرض بودنشون اگر قبول کنیم که جنس نیست. بله؟
قول مشهور تو فلسفه،
قول مشهور اینه که عرض جنس نیست، ولی میرداماد در قوسات در قوس دوم اصرار داره که عرض جنس، همونطور که جوهر جنسه. و بعد میگه ابن سینا همینو گفته، کلماتی از شفای ابن سینا میاره ثابت میکنه که ابن سینا معتقده که ما دو تا مقوله داریم، یکی جوهر یکی عرض، جوهر به پنج قسم و عرض به نه قسم تقسیم میشه. ایشون حرف مشهور قبول نداره.
حرف مشهور خیلی زود زدن میخواد،
خیلی بله. حرف میرداماد بهتر تو ذهن میاد. ایشون میگه که عرض جنس هست برای اون نقطه، همونطور که جوهر جنس برای اون نقطه، و به همین جهت هست که عرضن اگر قائل بشیم که جنس نیست میشه عرض لازم.
یعنی اینکه عرضن اینجا جنس گرفته
به مبنای معتزله، این الان جنس و فصل بودن و عرض لازم بودن معین نکرده، هیچ مشخص نکرده، نه فقط فقط این عرض لازمه، اینا رو صفت لازمه قرار داده. حالا صفت لازمه چه جز ذاتیات باشه چه غیر ذاتیات باشه تفاوتی پیش اینا نداره، لذا از این عبارت چون در نمیاد که عرض رو جنس میدونن یا نه. ولی نوعا اینا عرض رو مثل عمده فلاسفه قائلن به اینکه عرض عرض است برای این انواع نهگانه، برای این اقسام نهگانه عرض میدونن. حرف میرداماد متکلمین خیلی قبول ندارن. و ید خلو فیزاله، یعنی در صفت نفسی داخل می شود این که رب تعالی عالم است و قادر. عالم و قادر رو اشاعره جز صفات معنوی گرفتند، چون دیدن اضافه بر ذاته، زائد بر ذاته. ولی این معتزله عالم و قادر رو صفت نفسی می گیرند به خاطر این که لازم ذاته، حالا زائد ذات بودن برشون مهم نیست، همین اندازه که لازم ذاته باعث میشه که ما صفت نفسی قرارش بدیم. نه اینطور نیست،
اونا میگن ذات مهمه، اونا به صفات
در بعضی از صفات اینطور میگن،
در عالم که قصه اینجور میگن
نه، اینا در هر بابی، در هر بابی معتزله باید به طور خصوصی رسیدگی بشه که چی میگه. این معروف شده که معتزله منکر صفاتن و میگن این ذات نایب مناب موصوف به این صفاته، قائل به نیابتن. ولی این رو خود قاضی حضوریجی که ماتنه و میست شریف که شارعه در جلد 8 رد میکنند، میگن معتزله این نمیگن، در بعضی از اوصاف اینو میگن، ولی در خیلی از اصحاب باید مستقل بحث بشه که نظرشون چیه.
خودشون در همین کتاب نام جلد 8 در علم میگه اینا متعلق به قادریت و قادریت به اون معنی ذات ما نمیدونم.
علی حال علم و بن خدا قائلند ولو به نحوه نایب منب باشه. صفت لازم هم میدونش، از اینجا میگن صفت نفسیه. حالا ولو این که شما علم رو نگید صورت علمیه، بگید نایب منب صورت علمیه، چه صورت علمیه رو قائل میشن. بله لازم یه ذات ترکیب مرکب بشه، مرکب بشه از ذات به علاوه صورت علمیه، یا صورت علمیه درش حلول کنه و هر دو با وسطت ناسازگاره. مثل شیعیان که میگن صفات این ذات و اینا راحت هند، علم و صورت علمیه نمیگیرن، این ذات قرار میدن، تعددی پیش نمیاد، ترکب و حلولی چیزی نیست. اما معتزله اونجا که قائل به عینیت میشن، خب مثل شیعه حرف میزنن، اونجا مشکلی ندارن. اونجا که قائل به عینیت نمیشن نمیتونن حلول یا ترکیب رو قبول کنن، ناچار میشن نیابت رو بگن. یعنی میگن صورت علمیه نیست ولی کهن نهو صورت علمیه هست، اینطوری حرف میزنن.
البته فعلی که فاعل عالم انجام میده
بله،
ولی علم به معنی نداره،
علم به معنی صورت علمیه نداره، ولی علم به معنی صفت عالمون داره و این صفت هم صفت لازم است. چون صفت لازم است پس صفت نفسی است، تا این حد قائلن. ولی اینکه این صفت صفتی باشه که از حلول صورت علمیه یا از ترکب و جزئیات صورت علمیه درست بشه، نه، این قبول نداره. اشاعر باکی نداره که بگه خداوند دارای علمی است اضافه بر ذاتش، چون غالب صفات زائده هستن. اشاعر معتقد به زیادتند، ولی معتزله زیادت قبول نمی‌کنند. میگن یا باعث ترکیبه یا باعث حلول صفتی در خداست که هر دو ممنوعه. لذا گاهی مثل شیعیان حرف میزنن، صفت های نزاد میگیرن، گاهی هم غالب نیابت میشن. عرض میکنم تو این شارح و ماتن این کتاب میگن تو هر صفتی از صفات باید مبنای معتزله رو جدا رسیدگی کرد. به طور کلی بگیم در همه ابواب صفات اینا معتقد به این حرفن درست نیست، اگرچه اینطور معروف شده، معروف شده که اینا در تمام ابواب صفات قائل به نیابت هم، در حالی که اینطور نیست. بله؟
در علم
البنابه یا در علم اگر شما یادتون هست تصریحشو، اگه یادتون نمیشه، چون من الان یادم نیست در علم نظر خاص اینا چیه.
اگر
بگه نایب مناب بازم غالب صفت عالمیت هست، اونجا به نحو نیابت، به نحو نیابت و به نحو لزوم، نه به نحو زیادت و نه به نحو عینیت. این نیابت منافی نیست با اینکه صفت باشه، اما صفت به همین حد که نه حالا یه صفتی دارد زائد بر ذات یا صفتی دارد عین ذات، کار موصوف به این صفت رو انجام میده، ولی در واقع این صفت براش هست. یعنی عالمیت به عنوان یه امر لازم براش هست، منتها صفت حساب نمیشه. عرض میکنم من الان یادم نیست صفت عالمیت اینه چی میگیرن. به طور کلی در هر بابی باید مستقلا نظرش رو مورد توجه قرار بگیره. فإنه لازم لذاته یدخل فی ذلک، یعنی یدخل در این صفات نفسیه یا صفت لازمه، صفت نفسیه باید اونی بهتره، یدخل فی ذلک در صفت نفسیه کون و رب تعالی عالما و قادرا. چرا این صفت صفت نفسی است؟ فإنه لازم لذاته تعالی. که قائل به نیابتند، حالا یا قائل به نیابتند یا قائل به زیادتند.
منتظر
عینیت اینجا قبول نشده. بله اینجا عینیت قبول نیست، چون لازم گرفتن معلوم میشه عینیت قبول نداره. ولی حالا زائد میگیرن یا نایب مناب میگیرن، عرض میکنم باید مراجعه بشه. خب و اتفقوا، و در نسخه مصنف آمده اثبتوا انها، یعنی صفت نفسیه، یشتر کفیها الموجود و المحدود. ظاهر این عبارت اینه که صفت نفسیه هم برای موجود صفته هم برای معدوم صفته. ظاهرش اینه، یعنی اشیایی که معدومن صفت نفسیه دارن، اشیایی که موجودن صفت نفسیه دارن. ولی این ظاهر مراد نیست. مراد اینه که هر شیئی در حال عدمش و در حال وجودش صفت نفسی شده، نه اینکه از این شکل قطع نظر کنیم، بگیم برای معدومات هم صفات نفسی است، برای موجودات هم صفات نفسی است. اینو نمیگیم، میگیم همین شی در حالی که معدومه صفات نفسی رو داره، در حالی که موجود هم صفات نفسی رو داره. این که بگیم برای معدومات صفات نفسی است به طور مطلق، نبگیم این شی در حال عدم و وجود، بگیم برای معدومات صفات نفسی است، برای موجودات صفات نفسی است، اینو نگفتن. نگفتن برای معدومات صفت نفسی است، برای موجودات هم است. گفتن هر شی رو که شما ملاحظه کنید در حالی که معدومه صفت نفسی خودشو داره، در حالی که موجود میشه باز اون صفت نفسی خودشو داره. که شی رو به طور خصوص نگاه کردن، حالت عدم براش فرض کردن، حالت وجود براش فرض کردن، گفتن در حال عدم هم این صفت رو داره، در حال وجود هم داره. نه اینکه معدومات به طور مطلق کار به شی خاص نداشته باشیم، معدومات هم صفت نفسی دارن، موجودات هم صفت نفسی دارن، اینو نگفتن. ظاهر عبارات مصنف اینه که معدوم و موجود هر دو صفت نفسی دارن، ولی این ظاهر مراد نیست. لذا شارح تفسیر میکنه، میگه منظور اینه که هر ذاتی همونطور که در حال وجودش صفت نفسی خودش را دارد، در حال عدمش هم صفت نفسی شده داره. چی فرمودی؟
این خواستم بگم که این شیف یا حالت عدمی این صفت را داره، نباید این قبول کنه.
بله، شیخ یال عدمی
الانی که موجوده چون داره پس
در حال عدم هم داشته، در حال عدم هم میتونه این صفت رو داشته باشه.
این و عدمی ظاهرش فی حال عدمی هستش، یعنی این که قبل از وجودش نمیرسونه، یعنی این که فی حال عدمی نه در لحظه وجودش.
حالا من عبارت رو بخونم. بله، در حال وجودش داره، در حال عدمش هم داره. حالا من عبارت رو بخونم. و و اتفق و یعنی در نسخه داره و اثبت و انها یعنی صفت نفسیه یشتر کفیها الموجود و المعدوم. عبارت ظاهرش اینه که موجود و معدوم مشترکن یه صفت نفسی دارن. این ظاهر مراد نیست، تفسیر میکنه شاره به معنا انها تکون و ثابتتن لشه. انها این صفت نفسیه، ثابت است لشه در دو حالت، هم در حالت وجود اون شه، هم در حالت عدم اون شه. کلمه ثابتتون در اینجا آمده و مبنای معتزله هم داره بیان میکنه. ثبوت در مبنای معتزله اما از وجوده، یعنی اون وقتی که این شی معدومه خودش ثبوت داره، صفتش هم براش ثابت. نه صفت موجوده، صفت برای موجود موجوده، برای معدوم موجود نیست، برای معدوم ثابته، ولی در هر حال ثابته، چون وقتی که موجوده، چون وقتی که ثابته ثابت. کلمه ثابتتون در اینجا چون مبنای معتزله رو داره تعریف میکنه، باید به همون معنای عامی که معتزله معتقدن گرفته بشه. خب قسم اول از اقسام صفت رو توضیح دادیم، اما قسم دوم
بله؟ همون عبارت رو عرض کردم، تنبیه اون علیه مصفت و زایدتون اما ذاتی تعالی قائمتون به و انکر اون معتزله.
خب
که صفت زایده قائم رو باشه و انکر اون معتزله،
انکر علم رو یا انکر زیادت رو،
هم چیزو بعدشون آره میگه که هم علم رو انکار کرده و گفتن زاد نایبه هم زیادت
رو. یخونید بقیه شون
و انکر رو متزله به وجوده اول لوکان تعالی لوکان لبو تعالی علمون فا ازا تعلق به شیء و تعلق علم رو به فقط تعلق بهی من وجه واحد و فقط تعلق الولود.
نه اینا نه، اون جایی که تصریح به نیابت میکنه اونجا رو بخونید اگه پیدا کردی. زیادت رو انکار میکنه، ولی علم و حالا این عبارتی که شما
این استدلال اولشون اصلا منکر علمه، میگه اگه علم ما علم خدا و هم به یه معنی واحد تعلق بگیره اجتماع مثل میشه، علم ماهیت از بدن و هما او حدوث و هما معنی بس هر دوشون هم باطل، لذا ما نمیشه با خدا هم علم ما تعلق بگیره و بگیره. عبارت استدلال اولشون استدلال معتزله.
حالا مراجعه باید بکنیم، من منکر حرف شما نیستم، عرض میکنم یادم نیست. شما می فهمید پیدا کردیم نایب مناب در باب علم قائل به نیابت هم خوب درست. از ثانی از صفت المعنویه. قسم دوم از اقسام چهارگانه صفت ثبوتی صفت معنوی است. صفت معنوی رو باز دو جور تفسیر کردند. یکی تفسیر کردن به صفت معلله، یکی هم تفسیر کردن به صفت جائزه. صفت نفسی صفت لازمه بود، مقابلش معنویه است که صفت جایز است، یعنی قابل انفکاک از موصوف هست. اونی که قابل انفکاک از موصوف نیست گفتیم صفت نفسی است، اونی که قابل انفکاک از موصوف هست صفت معنویه است. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه برای این صفت معنویه کردن و گفتن صفت معنویه یعنی همون صفت معلله. صفت معلله رو من دیروز یه اشاره مختصری کردم، مفصلش در آخر جلد چهارم همین کتاب آمده که دیروز هم اشاره شد. معتزله علت رو اینطور معنا میکنه: صفتون توجب و لمحله ها حکمن. این بهترین تعریفی است که برای علت در مبنای معتزله آمده. معتزله علت رو صفت میدونه، صفتون توجب و لمحله ها حکمن. علم ملاحظه کنی، علم صفته، محلش نفس انسان یا ذات خداوند، هر ذاتی که بتونه متصف به علم بشه، این بهش میگیم محل این صفت. حکم هم به نظر اونها همون امر انتزاعی مثل عالمیت. العلتو صفتون مثل علم که توجب لمحله ها، یعنی لذات، لذات عالم، حکم یعنی عالمیت. علم که موجب میشود لمحلش عالمیت رو میشه علت. علت رو عبارت میدونن از علم. وقت عالم، عالمون یا عالمیتون، اینا معللن به علم. معللن به علم یعنی علم موجب این حکم میشود. پس صفت معلله مثل عالمون، مثل عالمیتون، اینا صفت معللن چون علتی دارند به نام علم که منشأ این عالمیت و عالم میشه. اینا نظر معتزله است در باب علت. نه، علت رو اینطوری معنی میکنه. حالا صفت معلله روشن شد. صفت معلله صفتی است که با علت برای این محل ثابت بشه. عالمیت میشه صفت معلله چون به توسط علت که علمه برای محل ثابت میشه. قادریت میشه صفت معلله. پس صفات معنوی یعنی صفات معلله. مرادف گرفت این مفسر صفات معلله رو با صفات معنویه.
این کلیه ماده مشتقات، علت مشتقات،
اگر مشتقات صفت باشن، اگر مشتقات صفت باشن، مبدأ اشتقاقشون میشه علت برای خود مشتق. و حکم رو هم عبارت میگیرن از عالمون یا عالمیتون. اونها میگن کونها عالمن حکمه یا عالمیت حکمه. اینا در آخر جلد چهارم مطرح شد که مباحث مفصل و سنگینی داشت چون نامنوس بود. علت رو کسی اینطوری معنی نمیکرد، ولی اینا اینطوری معنی میکرد. نامنوس بود، مباحث هم که متفرده میشد برای این مباحث نامنوس تر بود. القسم ثانی از صفت المعنویه. فقال بعضهم، یعنی دو جور تفسیر شده این صفت معنویه پیش معتزله. قال بعضهم هیه از صفت المعلله، یعنی صفت معنویه صفت معلله است، یعنی زائدن على ذات الموصوف. یا زائدون، زائدن باشه حال دیگه. حالا ذات الموصوف ککون الواحد مننا عالما قادرا، یکی از ماها عالم باشد، قادر باشه. کون الواحد مننا یعنی انسان میخواد خدا رو خارج کنه، یعنی یکی از ماها یعنی انسان ها عالم باشن. عالم و قادر برای ما صفت معنوی است، برای خدا صفت نفسی بود، چون گفتیم صفت لازمه است. برای خداوند صفت لازمه بود شد صفت نفسی، ولی برای واحد مننا یعنی یکی از ماها یعنی برای ما انسان ها صفت لازمه نیست، بنابراین صفت نفسی نیست، بلکه صفت معلله یا به تعبیری که صفت معنوی است. این یه تفسیر بود برای صفت معنویه. تفسیر دوم، وقیل از صفت المعنویه یا صفت الجائزه، صفت معنوی صفت جائزه در مقابل صفت نفسی که صفت لازم بود. اونو گفتیم صفت لازمه، نمیگیم صفت جائزه. تفسیر میکنه جائزه رو که اشتباه نکنید با ممکنه، چون بعداً قسم چهارم رو از اقسام، ولی ما داریم قسم دوم از اقسام رو میخونیم که صفت معنوی است. قسم چهارم رو که صفت تابع حدوثه تقسیم میکنیم به واجبه و ممکنه. این جایزه رو با اون ممکنه خلطش نکنید. این جایزه به معنای ممکنه نیست، این جایزه در مقابل لازمه است. صفت نفسیه رو تفسیر کردیم به لازمه، حالا صفت معنویه رو تفسیر میکنیم به جایزه، یعنی غیر لازمه. ای غیر لازمه، غیر لازمت ثبوت یه موصوف ها، لازم و ثبوت ولی موصوفش نیست. این قسم دوم بود تموم شد که دو تا تفسیر داشت. اما قسم سوم، قسم سوم صفتی است که به شیء از ناحیه فاعل داده میشه. فاعل عطای وجود میکنه. و ما از این وجود وصف حدوث رو انتظار میکنیم، چون این وجود مسبوق به عدمه. وجود مسبوق به عدم اسمش حدوثه، اسمش حادثه یا حدوثه. این به وسیله فاعل به شی داده میشه، یعنی وقتی فاعل وجود رو عطا میکنه اون شی متصف میشه به حدوث. حالا این اسم رو باید بیان کنیم که صفت نفسیه نیست، صفت معنوی هم نیست، و الا دیگه جدا شمولنش معنا نداشت. الان دارن قسم سوم حسابش میکنن، یعنی نه قسم اول نه قسم دوم. ما باید بیان کنیم که قسم اول نیست، قسم دوم هم نیست. اینو بیان میکنن، میفرمان که از صفات نفسیه نیست، چون صفات نفسیه در حال عدم هم حاصلن، در حال وجود هم حاصلن که الان گفتیم. اما حدوث اینطور نیست، حدوث صفتی است که بدل وجود حاصله. در حال عدم هیچ شی رو متصف به حدوث نمی‌کنه، پس حدوث نمیشه صفت نفسیه گرفت، زیرا که خصوصیت صفت نفسیه یا خاصیت صفت نفسیه نداره. صفت نفسیه خصوصیتش این بود که در حال عدم هم حاصل باشد، ثابت باشد، در حالی که حدوث در حال عدم حاصل نیست. بعد میگه صفت معنوی هم نیست، چون معلل به امری نیست، معلل به صفتی نیست. ما گفتیم صفت معنویه صفتی است که معلل باشه، مثل عالمیت که معلل بود به علم، که خود علم ما صفت میدونستیم ولی اونها علت میدونستن، ولی در این علت دونستن صفت هم بهش میگفتن، میگفتن العلت و صفتون که توجب و لمحله ها الحکش، تو جمله محله ها حکمن، علت رو به صفت تفسیر میکردن. بنابراین اونا علم رو هم صفت میدونن، ولی علت بله
حادث معلله بعد
حدوث،
حدوث منتظر فعل فاعله، حدوث هم تازه منتظر فعل فاعل است، خود فاعل
نه
حاصلش نکرده.
حدوث خود حدوث، خود حدوث رو داریم میگیم ها، نه حادث رو. حدوث صفتی است که از ناحیه فاعل به این شی داده شده و این شی بعد از گرفتن این صفت شده حادث. یعنی
پس حادث میشه معلل ولی حدوث
نه، حادث معلل نیست. حادث هم معلل نیست، نه حادث هم معلل نیست، نه کن هو حادثن رو معلل میدونن. عرض کردم حکم رو معلل میدونه، مثل عالمیت، مثل قادریت، یا کونه و عالمن کونه و قادرن، قادر و عالم رو چیز نمی کنن، صفت معلل
نمی کنن، قادر و
معلل نمی کنن.
پس همون انتزاییات مشهور ماست دیگه،
انتزاییات، انتزاییات که خودشون اسمشو حال می زنن.
پس اینجا چطور مثال زد با عالم و قادر؟
اینجا واحد مننا در مورد ما عالم و قادر قبول شد، در مورد خداوند عالمیت و قادریت، در مورد خدا عالم و قادر رو صفت معنوی نگرفت، صفت ذاتی و نفسی قرار داد. خب پس ملاحظه کردن حدوث نه در قسم اول داخل است و نه در قسم دوم، پس جا داده که ما رو قسم مستقل یعنی قسم سوم بشمونیم. القسم الثالث از صفت الحاصلت و بالفائل، صفتی است که برای شیء از طریق فائل حاصل می شود. و هی عنده هم، این صفت در نزد اونها حدوثه، ظاهرا هم یه دونه صفت هم بیشتر ندارند. برای قسم سوم فقط یه مصداق دارند، برای قسم های قبل مصادیق متعدد داشتن، ولی برای این قسم فقط یک مصداق دارند. خب حالا باید ثابت کنیم که این در قسم اول داخل نیست، در قسم دوم داخل نیست، تا بتونیم یه قسم جدا حسابش کنیم. شروع میکنه به اثبات این مطلب، ولیست هذه الصفه عن الحدوث صفتا نفسیه، یعنی داخل در قسم اول نیست، صفت نفسی نیست. چرا؟ از لا تثبت حال عدم، زیرا که این صفت در حال عدم برای شیء ثابت نیست. این مقدمه اول. ما ان المعدوم الممکن عندهم متصف بکنه نفسیا، مقدمه دوم. یعنی این صفت برای شی در حال عدم ثابت نیست، این مقدمه اول. و صفت نفسی صفتی است که برای شی در حال عدم ثابت باشد، این مقدمه دوم. نتیجه اینه پس این صفت صفت نفسی نیست. مصنف فقط یه مقدمه رو ذکر کرده، شارح مقدمه دوم اضافه کرده، نتیجه نگرفته. نتیجه همین مدعی است که داریم که این صفت صفت نفسی نیست، این خودش نتیجه است. ازلا تثبت حال العدم، یعنی این صفت صفتی است که در حال عدم ثابت نمیشه، در حالی که معدوم ممکن اندهم متصف است به کونه نفسی، یعنی متصف به صفات نفسی هست. همین الان گفتیم که معدوم متصف به صفت نفسی هست، اما میبینیم معدوم متصف به حدوث نیست، کشف میکنیم که پس حدوث صفت نفسی نیست. ولا صفتن معنویتن، گفتیم ولیست هذه الصفه صفتن نفسیتن، حالا میگیم ولا صفتن معنویتن. این لا صفتن معنویتن حتی برون صفتن نفسیتنه که خبری لیسه بود، همونطور که این صفت، یعنی صفت سوم که اسمش حدوث بود، صفت نفسی نبود، صفت معنوی هم نیست. صفت معنوی نیست لانها لا تعلل به صفته. و صفت من این دیگه مقدمه اول و مصنف گفته، اشاره مقدمه دوم نیبوده. مقدمه دوم ما میگیم که این صفت معلل به صفتی نیست، و صفت معنوی صفتی است که معلل به صفت باشد، پس این صفت صفت معنوی هم نیست. قسم چهارم، قسم چهارم صفتی است که تابع حدوث باشه. این که میگیم تا به حدوث باشه نشون میده که شی تا حادث نشه این صفت رو نمیگیره، در حال عدم این صفت رو نداره، بعد از این که حادث شد میتونه صفت رو بگیره، چون صفت تا به حدوثه، اول باید حدوث بیاد بعد این صفت بیاد. اینو دو قسمش میکنه، یکی صفات واجبه، یکی صفات ممکنه. صفات واجبه صفاتیست که به محض حدوث برای شی حاصل می شود، ممکن نیست تخلف کند. مثلا جسم حادث میشه، تا حادث شد احتیاج به مکان پیدا میکنه، متعیز میشه. این تعیز صفت تابع حدوثه و صفت واجب هم هست، یعنی شی تا حادث بشه به طور وجوب و به طور حتم صفت تعیز برش میاد. البته توجه دارید که متکلمین غیر از خدا هر چی هست جسم میدونند، هیچ مجردی غیر از خدا قائل نیستند، لذا هر شیء حادث بشه باید مکان داشته باشه، تعیض یعنی مکان دار بودن، تعیض من دیروز توضیح دادم، مکاندار بودن یا جهتدار بودن، فرقش هم گفتم که گفتم بر مبنای متکلمی فرق نداره، بر مبنای اشراق فرق نداره، فقط بر مبنای مشراق فرق داره. چه این توضیح دادیم دیگر تکرارش نمی‌کنم. تعیض به معنای جهتدار بودن یا به معنای مکاندار بودن. جسم جهت داره، مکان داره، مجردات نه جهت دارن نه مکان، ولی متکلمین هیچ مجردی غیر خدا قائل نیستند. همه موجودات، حتی ملائکه را، حتی نفس ما رو جسمانی میدونند. بنابراین همه چیز رو داره مکان میدونند، همه چیز رو داره جهت میدونند. جهت یعنی قابلیت اشاره حسی، به همه چیز میگن قابله که بهش اشاره حسی بشه. پس تحیز امریست که برای هر حادثی واجب از حاصل باشد، فقط برای واجب تالا که حادث نیست تحیز نیست تو اون مجرد. پس صفتیست تابع حدوث و واجب هم هست. صفت تابع حدوث هم داریم که ممکنه اون رو بعدن باز به دو قسم تقسیم میکنیم وقتی رسته برش کنیم. القسم رابع از صفت و تابعت و للحدوث، یعنی شی باید حادث بشه تا بتونه این صفت بگیره. این صفت تابع حدوث اگه شی معدوم باشه این صفت نمیتونه بگیره. و هی اللتی، صفتیست که لا تحقق لها فی حالت العدم. با این قید نشون داد که صفت نفسی نیست، چون صفت نفسی در حال عدم باید حاصل بشه. این صفت در حال عدم حاصل نمیشه، بعد از این که شی حادث بشه تازه برش میاد، پس صفت نفسی نیست. بعد ولا یتصف به حل ممکن الا بعد وجودهی. این جمله خود وجود رو خارج میکنه، چون وجود وصف ماهیتی که موجود نیست قرار میگیره، نه موجود نیستنی معدومه. و الا اگر ماهیت معدومه رو متصف به وجود کنی که اجتماعی ناقیزه اینه. مراد اینه که ماهیت لابه شرط، ماهیتی که وجودش دیده نشه، وجودش دیده نشه، وجود رو صفت این چه این ماهیت لابه شرط قرار میده. ماهیت در حال ثبوت به قول شما، یا ماهیت لابه شرط. اما این صفتی که ما میگیم صفت تابع حدوثه، یعنی باید وجود رو ببینید شما تا این صفت رو برش بیارید. پس این وجود از صفاتی نیست که تابع حدوث باشه، یعنی اینطور نیست که بعد از این که شی حادث شد متصفش کنید به وجود. قبل از این که حادث بشه، اون وقتی که لابه شرط میگیریدش، اون وقتی که خالی از وجود فرضش میکنید متصفش میکنید به وجود، متصفش میکنید وجود، تازه میشه حادث. پس این صفت تابع حدوث نیست، یعنی وجود، وجود صفتی است که تابع حدوث نیست. با این قید ولایت صفه به حال ممکن الا بعد وجودی، خود صفتی که وجود خارج شد. پس وجود صفت هست برای ماهیت، ولی صفت تابع حدوث نیست، از قسم چهارم نیست. حالا باید ببینیم از چه قسمی. ولا تأثیر للفاعل فیها، این ثابت میکنه که این صفت قسم چهارم قسم سوم هم نیست، چون در قسم سوم تأثیر فاعل صفت رو به وجود می آورد، اینجا فاعل درش تأثیری نداره. خب فاعل در تحیز تأثیر نداره، فاعلی که جسم ساخته قهران مکاندار بودن، اونم به تبع ساخته. جواب اینه که منظور از لا تأثیر، لا تأثیر مباشرتن، بلا واسطه، بلا واسطه تأثیر نداره، ولی معل واسطه تأثیر داره، تأثیر میکنه در این شی، اما به واسطه این که این شی رو جسم آفریده، چون جسم آفریده تحیز هم بهش داده. پس تحیز اثر فاعل هست، منتها اثر معل واسطه هست، چون اثر معل واسطه در قسم سوم داخلش نمی کنه. قسم سوم اثر بلا واسطه بود. در پاورقیتون نوشته قوله بلا تأثیر ای اصالتن، این مفادش همونیست که عرض کردم، اصالتن یعنی بلا واسطه. فاعل تأثیر بل اصاله نداره، این تأثیر بلا واسطه نداره، ولی تأثیر معل واسطه داره. خب صفت معنویه هست یا نیست؟ ثابت شد تا اینجا که صفت نفسیه نیست، قسم اول داخل نیست، در قسم سوم هم داخل نیست، اما قسم دوم چیزی گفته نشد. آیا میتونیم این صفت رو تابع قسم دوم بگیریم؟ که بگیم مثلا حدوث بشه علت و این صفت بشه صفت معلل، چون حدوث هم صفت بود دیگه، حدوث هم صفت بود. آیا میتونیم بگیم اون حدوث صفت است و منشأ این قسم چهارمه؟ خواهی این تو بشه این قسم چهارم میشه صفت معلل. نه نمیشه. چرا؟ چون صفتی معلل است که حکم باشد. از چرا تفسیر علت رو ملاحظه کنی؟ علت تفسیرش این بود صفتون توجب و لمحله ها حکمن، معلول حتما باید حکم باشه. و اینجاست صفتی که ما الان داریم میگیم تحیز حکم نیست، حدوث صفت سبب شده اما حکم نیست، یعنی اما این تحیز حکم نیست. بنابراین صفت معنوی هم نمیتونید، این صفت تابع رو صفت معنوی هم نمیتونید قرار بدید. بله؟ نه ببینید مبنای متزله رو بگید، شما دارید حکم میکنید مبنای خودتون تفسیر میکنید. مبنای متزله رو عرض کردم، حکم پیش متزله مثل کونها عالمن عالمیت ایناست، اینه حکم. مبنای اونا رو از دست ندید. بله شما حکم رو یه معنی میگیرید، میگید در اینجا اونی صفتی که تابع حدوثه حکمه. خب بله حکم من مطلق هست، ولی حکمی که معتزله میگه نیست.
یعنی کنون متحیزن حکم هست ولی خود متحیزن
متحیز حکم هست به نظر ماها، ولی به نظر اونها حکم نیست. اونها حکم رو عبارت میگن از یه صفت انتظاری مثل کنون ها عالمه یا مثل عالمیت. وحی هم انقسمتن الاخسامه، هی یعنی این قسم چهارم، صفتی کتاب حدوثه منقسم میشه به اقسامی. یک قسمش واجبه که توضیح دادن، فمنها ماهیه واجبتون، دو سه خط بعد میگه و منها ماهیه ممکنتون، که اون بعدم بهش میرسیم انشاءالله. فمنها یعنی بعضی از این اقسام، ما یعنی صفت تابع حدوثی است که واجب است. واجب است یعنی چی؟ ای یجب حصول حال موصوف آینده حدوثی، ضمیر حدوثی به موصوف برمیگرده، ضمیر موصوف ها به اون صفت برمیگرده. فمنها ماهی یعنی صفتی است که واجب است، یعنی حصول این صفت برای موصوفش واجب است، عند حدوث این موصوف، وقتی موصوف حادث شد واجب است که این صفت به تبع حدوث موجود بشود، که چه مثل تحیز. و قبول الاعراض للجوهر، عبارت رو اینطور معنی نکنید، للجوهر رو متعلق به قبول نگیرید، نگید اعراض قبول میکنن جوهر رو، بلکه بگید قبول اعراض که این صفت هست برای جوهر، که قبول الاعراض للجوهر، تحیز صفت هست برای جسم، قبول الاعراض صفت است برای جوهر. یعنی مانند قبول الاعراض که صفت تابعه واجب است برای جوهر، یعنی جوهر بعد از اینکه حادث شد واجب است قبول کند اعراض را. همین قابلیت للاعراض، نه قبول بالفعل، همین قبول کردن میشه صفت واجبه. ممکنه مثلا قبولم بعدن قبول کنه، برای سر عاملی قبول کنه، ولی همین اندازه که قابلیت رو داره بهش میگیم قابل عرضه. و این صفت صفت واجب است، یعنی به محض حدوث جوهر این صفت قابلیت براش هست. البته شاید این توضیح من لازم نباشه، با این بیانی که من کردم فقط صفات یا اعراض مفارقه رو من مطرح کردم، صفات لازمه یا اعراض لازمه از همون اول فعلیت قبولش برای جوهر است، نه قوت قبولش. صرف قابلیت نیست، قابلیت بالفعل هم میشه، چون اعراض لازمه از همون اولی که این جوهر حادث میشه اعراض لازمه رو قبول میکنه. پس قبول اعراض برای اعراض لازمه برای جوهر میشه بالفعل. بله، اعراضی که مفارق باشن و احتیاج داشته باشن این که فاعل به جوهر عطاشون کنه، در ابتدای حدوث برای جوهر قابلیتشون هست، قابلیت بالفعل نیست، قابلیت بالقوه است. و چون در اینجا مراد از قبول مطلقه، دیگه اون توضیحی که من عرض کردم لازم نیست. از توضیح بدی نبود، ولی لزومی نداره گفته بشه، چون قبول در اینجا میتونه قبول بالفعل باشه، میتونه قبول بالقوه باشه. بالفعل باشه مربوط به اعراض لازمه، بالقوه باشه مربوط به اعراض مفارقه. و کل حلول فل محل، فل محال، محال جمع محله، حلول در محال. این نگفته، بلکه بعدن میگه لیل اعراض. این لیل اعراض دو بار توی عبارت میاد، اینطور میشه کل حلول فل محال لیل اعراض و تضاد لیل اعراض، دو بار این لیل اعراض میاد توی عبارت. اونجا گفت قبول الاعراض صفتن برای جوهر، اینجا میگه حلول فل محال صفتن برای اعراض. اعراض به مزید که حادث شدند واجب است این صفت رو داشته باشند که حلول فل محال داشته باشند، حلول فل محل داشته باشند. پس حلول فل محل صفت واجب است لعراض، یعنی به محض حدوث این صفت واجبه که حاصل بشه. و تضاد لعراض، یعنی تضاد هم برای اعراض صفت لازم است. اگر دو صفت مثل بیاض و سواد که هر دو صفت هست، هر دو عرض هست، حادث بشن، تضاد واجب است که حاصل بشه، تضاد به نفسه حاصله. پس تضاد برای اعراض، اونم اعراضی که از قبلی کیفن تا، نه برای مطلق اعراض، تضاد برای اعراض حاصل میشه. برای جواهر تضاد نیست، برای کمیات تضاد نیست، ولی برای کیفیات تضاد هست. و که ایجاب علت معلولها، منظور از علت، علت تام است. به محضی که علت تام حادث شد، صفت ایجاب للمعلول براش حاصل میشه. ایجاب یعنی واجب میکند معلولش رو، چون علت، علت تام است. علت اگه علت ناقصه بود به محض حدوث ایجاب نمیکرد معلول رو، ممکن میکرد معلول رو. بعد که تام میشد بلا انفکاکن باید معلول صادر بکند، یعنی معلول ایجاب کند، معلول واجب الوجود کند، واجب الوجود بالغیر. این وصف علتی است که حادث می شود. پس علت که حادث شد بالوجوب معلولش را ایجاب می کند. پس ایجاب صفتی است برای علت که بعد از حدوث علت واجب است که برای علت حادث بشه و ثابت بشه. و که ایجاب علت معلولها، که اینم قسم چهارم تابع حدوثه و یعنی تابع حدوث علته و صفتیست لازم برای علت، صفتیست واجب برای علت. و قبح القبیح، یه شیء قبیح حادث میشه، یه کلام رکیجی گفته میشه، این بلا فاصله قبح براش حاصل میشه. تا حادث نشده قبحی نیست، قبیحی اصلا صادر نشده. ما هیچ کلام رکیجی نگفتیم خب صفت قبیح حاصل نشده. به معنی که این کلام رکیج حادث میشه، به تبع حدوث وصف قبیحون میاد و این وصف هم وصف لازمه. اینطور نیست که منتظر بشیم بعدن یا عاملی پیش بیاد صفت قبیح رو به این کلام بدیم. این کلام به معنی صدورش متصف به قبیح میشه. خب اینا مثال هایی بودن برای صفاتی که تابع حدوثند و واجبند، برای موصوف واجبند. می فرماید فعین نهازهی کلها صفاتون واجبت الحصول لموصوفات ها این لحدوث ها. زمیر لموصوفات ها بعد می گده به صفات، زمیر حدوث ها بعد می گده به موصوفات. به محضی که این موصوفات حادث شدند، این صفات واجبت الحصول هن برای این موصوفات. به محضی که موصوفات حادث شدن این صفات برایشون لازمند. پس این صفات تابع حدوثن چون به محض حدوث میان، واجبن چون انشکاک پیدا نمی کنن، بلا فاصله بعد از حدوث این موصوف این صفت میاد. و منها ماهی ممکنتون، منها ماهی ممکنتون، یعنی بعضی از این صفات تابع حدوث صفات واجبه نیستن بلکه صفات ممکنن. ممکنه مقابل واجبه، واجب این بود که باید حادث، باید بلا فاصله بعد از حدوث بیاد، ممکن یعنی لازم نیست بعد از حدوث بیاد، میتونه بیاد میتونه نیاد. اینو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی اوصافی که تابع ارادند یعنی شی حادث میشه و بعد از حدوث این صفت نمیاد مگر فاعل اراده کنه، نه اراده کند آمدن اون صفت رو. الان توضیح میدم معلوم میشه، اراده ای بکنه، اگر اون اراده حاصل شد این صفت میاد، اراده حاصل نشد نمیاد. این صفت میگیم صفت تابع حدوث اولا، ممکن ثانیا، تابع اراده ثالثا. یعنی سه تا امر در موردش باید تحقق پیدا کنه. یکی تابع حدوث باشه، من فعلی رو انجام میدم، این فعل حادث میشه، این فعل حادث میشه. خب پس اولین امری که لازم است یعنی حدوث تحقق پیدا میکنه. بعد من اراده میکنم، اراده میکنم که این فعل من امتثال امر خداوند باشد، صفتی به نام طاعت پیدا میشه، این طاعت میشه صفت برای شیء حادث تابع حدوث. تابع حدوث روشنه، چون تا فعل حادث نشه نمیشه متصفش کرد به طاعت، نمیشه متصفش کرد به معصیت. اگه بخوام متصفش کنیم به طاعت باید حادث بشه. پس این صفت یعنی اطاعت یا طاعت بودن تابع حدوث اولا، ممکن است، ممکن بودنش رو بعدن توضیح میدم، و تابع اراده است، یعنی اگه فعل من بدون توجه به امر خداوند بیارم متصف طاعت نمیشه، باید اراده کنم امتثال امر تو متصف طاعت بشه. پس طاعت صفتی است از قسم چهارم که تابع حدوث فعله اولا، ممکن است ثانیا، ممکن بودنش رو بعدا بیان میکنه، تابع اراده ثالثا، معصیت بودن این فعل هم همینطور، اونم تابع اراده است. اما ممکن بودنش، چون گفتیم تخلفش جایز است، ممکن این صفت نیاد، یعنی فعل من انجام بدم نه اراده کنم امتثال رو، نه اراده کنم تمرد رو، نه متصف به طاعت بشه نه متصف به معصیت. پس این طاعت و معصیت از صفاتی هستن که واجب نیست بیان، اگر اراده کردم میان، اگر اراده نکردم نمیان. پس صفات ممکن هستن، صفاتی نیستن که واجب باشد بعد حدوث شیء حاصل بشن، بلکه شیء حادث میشه، یعنی فعل حادث میشه خالی از عنوان طاعت و خالی از عنوان معصیت. بله اگه من اراده کردم عنوان اطاعت یا عنوان معصیت میگیره. گاهی از اوقات هم ارادم خلاف میشه عنوان تجلی میگیره، مثلا این فعل رو انجام میدم به عنوان معصیت، بعدا معلوم میشه معصیت نبوده، اینجا عنوان معصیت نمیگیره، عنوان تجلی میگیره. علی حال این عناوین، یعنی این اوصاف، عناوین این اوصاف، اوصافی مثل طاعت که صفت میشه برای این فعل، یا تجلی یا معصیت، همه تابع ارادند. من اگر کاری رو انجام بدم ندونم خداوند نهی کرده، این متصف معصیت نمیشه، مگر اینکه ترک علمم متصف معصیت بشه، ولی خود کار متصف معصیت نمیشه. پس معصیت هم احتیاج به اراده داره، یعنی من باید توجه داشته باشم که خدا اینو نهیش کرده، بعد انجامش بدم، اون وقت میشه معصیت. توجه داشته باشم که خدا امر کرده، انجامش بدم بعد میشه طاعت. پس طاعت، معصیت، تجری و امثال ذلک صفتن برای فعلی که حادث میشه. بنابراین صفتی هستن تابع و دوست و صفتی هستن ممکن، یعنی میتونن بیان میتونن نیان. اگه من اراده نکنم نمیان، اراده بکنم میان. تابع اراده هستن، اینطور نیست خود به خود بیان، تابع اراده هستن. پس سه تا حالتی که گفتیم، سه تا شرطی که گفتیم همه رو دارن، هم تابع و دوست فعلن، هم ممکنند، هم تابع. اما تعظیم بودن، اهانت بودن، اینا رو میشون میگه از همین قبیله. فعلی من انجام میدم بلند میشم وای میستم برای کسی به عنوان تعظیم، یا بلند وای میشم میستم به عنوان مسخره. اینا دیگه بستگی به اراده من داره. تعظیم بودن صدق میکنه، اهانت صدق میکنه به طبع اراده. اما گاهی تابع این صفت، تابع حدوث هست، ممکن هم هست، یعنی تخلفش جایزه، ولی تابع اراده نیست. مثال میزنم به خود اراده. یا مثال میزنم به جایی که من علم دارم به شیعی ولی ارادش نکردم. حالا اینا بعدن بحثش میاد. الان فقط من مطرحش کردم، بعدن توضیح داده میشه. پس صفتی که تابع اراده باشد و از قسم ممکن باشد تقسیم میشه به دو قسم، یکی تابع اراده، یکی غیر تابع اراده. تابع اراده رو توضیح دادم، غیر تابع اراده رو وقتی رسته میشه بگم. و منها ماهیه ممکنتون، یعنی از جمله اون صفاتی که از قسم چهارمند یعنی تابع حدوثند، ماهیه یعنی صفاتی هستن که ممکنن. ممکنن یعنی چی؟ یعنی واجب نیست حصولشون لموصوفشون انده حدوث این موصوف. اون وقتی که این موصوف حادث میشه لازم نیست این صفت داشته باشه، بلکه میتونه از این صفت خالی باشه. اگر من اراده کنم یا اگر عالم باشم این صفت میاد، و الا نه. وحیه این ما تابعتون، این قسم ممکنه، این قسمی که تابع حدوث است و ممکن است، این ما تابعتون دل اراده بعدن میاد، و اما غیرها، این غیر تابعته. تابع الاراده رو توضیح میده، ککون الفعل صادر من العبد طاعتن او معصیتن او تعظیمتن او تعظیمن او اهانتن. کتاب ما داره و تعظیمن او اهانتن، و اشکالی نداره چون دو تا مثاله، یکی طاعتن او معصیتن، یکی هم تعظیمن و اهانتن. لازم نیست که تعظیم با او بیاد. اگه چهار تا بود او می آوردیم، طاعتن یک، او معصیتن دو، او تعظیمن سه، او اهانتن چهار. ولی دو تا مثال آورده، یه مثال طاعتن او معصیتن، یه مثال تعظیمن و اهانتن. لذا او نیورده، با آورده. ککون الفعل صادر من العبد طاعتن او معصیتن و تعظیمن و اهانتن. فإن الفعل، فعل که عند حدوثهی این صفات رو میخواد، بعد حدوثهی، بعد حدوثهی میخواد این صفات رو بگیره که این صفات تابع حدوث هست، ممکنه یافت بشود فعل غیر متصف، یعنی در حالی که متصف بشه، این منزالک نیست. این بیان امکان این صفاته، بیان این که این صفات ممکنه، یعنی میتونن بیان میتونن نیان. ممکنه شما فعل بیارید این صفات نیاد، پس این اوصاف از اوصاف واجبه نیستن که حتما لازمه بیان، اوصاف ممکنن میتونن نیان. اذا لم یکن، چه متصف نمیشود فعل به شیء من ذلک، یعنی نه معصیت است، نه طاعت، نه تعظیم است، نه اهانت. اذا لم یکن اونا که قصد و ارادتون، اگر قصد و اراده نیاد این اوصاف نمیان. پس این اوصاف اوصاف ممکنه هستن، اوصاف واجبه نیستن. و که کون الامر امرن، امر ما امر میگیم، یعنی خواستن عالی از سافل. این در صورتی که قصد طلب شده باشه. گاهی از اوقات ممکنه قصد طلب نشده باشه، اون بهش امر نمیگیم، مجازن ممکنه بهش امر بگیم. مثلا قصد تعجیز شده که فتو به صورت من مثلا، یا قصد مثلا اهانت شده کون و غیرتتن خواست این، یا قصد امتحان شده که به حضرت ابراهیم گفته میشه پسرتو ذبح کن، اینا در واقع امن نیستن، ولو ظاهرن امرن، ولی واقعا امن نیستن. اگه بخواد این گفته گوینده امر بشه، احتیاج دارد به قصد، به قصد طلب. باید قصد بکند طلب رو تا بشه امر. قصد کند امتحان رو، قصد کند تعجیز رو، قصد کند تسخیر و مسخره رو، اینا هیچ کدوم امر نمیشه. پس این گفته من متصف میشه به امر بعد از حدوثش، بعد از حدوثش متصف میشه به امر اگر اراده طلب شده باشه. بنابراین امر صفتیست برای این گفته، صفتیست تابع حدوث اولا، ممکن است ثانیا، تابع اراده ثالثا. علت اراده میشه علت برای تحقق این صفت به عنوان این صفت، ولی اراده منشأ فعل من نیست. اون اراده امر منشأ گفتن من نیست، منشأ معنون شدن این گفته من به طلب به امر. نه، ببینید دو چیزه. یه وقتی شما اون فعل رو حساب میکنید، فعلی که از من صادر میشه که گفته منه، اراده خود اون گفتن تو این گفته من نقش داره، اراده طلب نقش نداره. اراده طلب علت است برای معنون شدن گفته من و امرون. این علت و معلول رو از هم جدا کنید. فعل من معلول اون اراده طلب نیست، فعل من معلول اراده گفتن منه. وقتی اراده میکنم بگم میگم، این گفته من معلول اون اراده منه. ولی امر بودن یعنی معنون شدن گفته من به امرون معلول قصد طلب. بله دیگه، موصوف میشه فعل، موصوف میشه فعل. فعل در یه جا گفتنه، در یه جا عمل کردنه که متصف میشه به طاعت. فعل بعد الحدوث. حالا فعل بلند شدن ایستادن باشه، این فعله. این بعد از حدوثش متصف میشه به تعظیم یا اهانت یا متصف به چی نمیشه. گفته من بعد از انجامش، بعد حدوثش متصف میشه به امر یا تعجیز یا مثلا فرض کنید امتحان و امثال زاری.
استاد، این تو چطور قسیم این واجبت رو قرار میگیره؟
قسیم قرار میگیره به اعتبار این که در واجب باید با حاصل شدن حادث این صفت بیاد. بله، چه اراده باشه نباشه. اما ممکن یعنی با حادث شدن حادث میتونه بیاد میتونه نیاد. حادث چیه؟ فعله. در اونجا حادث، در مثال واجب حادث، اونم فعل بود، اونم فعل خدا. جسم حادث میکرد، تعیض پشترش واجب بود بیاد. بعد از حدوث جسم تعیض واجب بود. اینجا من فعل رو ایجاد میکنم. بعد از حادث شدن فعل لازم نیست طاعت، اتصاف به طاعت بیاد. صفت در اون مثال قبلی تحیز بود و حادث جسم بود. در این فرضی که الان داریم میخونیم، صفت طاعتونه یا امرونه یا اهانتون و تعظیمونه و اون حادث فعله. حالا فعل میتونه عمل باشه، میتونه گفتار باشه، میتونه ایستادن باشه که عنوان تعظیم بگیره، میتونه گفتن باشه که عنوان امر بگیره. کی عنوان امر میگیره؟ وقتی اراده شود طلب. پس ملاحظه میکنی طلب صفت است برای گفته من، اما بعد از این که گفته من حادث شد اولا، و بعد از این که من اراده کردم از اون گفتنم طلب رو ثانیا. در اونجا هم همینطور، وقتی من کاری رو انجام میدادم میایستادم، اولا باید این ایستادن حادث میشد، تابع حدوث بود. ثانیاً بعد من قصد طاعت میکردم، قصد تعظیم میکردم تا صفت تعظیم کنه. تعظیم صفتی بود که برای این حادث بعد الحدوث، برای حادث یعنی برای ایستادن بعد الحدوث میامد، اما صفت ممکنه بود، میتونست نیاد، میتونست بیاد، تابع اراده بود. الان امر بودن هم برای گفته من صفته، منتها بعد از این که گفته من حادث میشه و بعد از این که من از این گفته اراده میکنم طلب رو. پس این امر بودن هم صفتیست تابع حدوث، هم صفتیست تابع اراده. و ککون الامر امرن، فا این قول القائل که میگه افعل، این گفته قائل قد یوجد، یعنی این گفته حاصل میشه در حالی که لا یکون امرن، امر نیست. این فإن قول القائل میخواد امکان رو بیان کنه ها، که این صفت صفت واجبه نیست که تخلف نکنه، صفتیست که ممکنه میتونه تخلف کنه، ممکنه من بگم قصد طلب نکنم، صفت امر بودن در این گفته من بار نشه، پس صفت امر بودن از گفته من تخلف میکنه، همین که میتونه تخلف کنه میشه صفت ممکنه، صفت واجبه دیگه نیست. فإن قول قائل که میگوید افعل قد یوجد، گاهی یافت میشه در حالی که امر نیست، کی امر نیست؟ اذا لم یکن قصدن الی طلب، لم یکن تام است، وقتی تحقق پیدا نکنه قصدی الی طلب الفعل، اون وقت اتصاف به امر پیدا نمی کنه. پس این صفت امر صفتیست ممکن، صفت واجب نیست که چه اراده کنم چه اراده نکنم بیاد، بلکه باید اراده کنم تا بیاد. و اما غیرها، این اما غیرها عطف بر اون تابعتون در اراده است، که اینجا ملاحظه کنید در این قسمی که الان میخوام بخونم صفت تابع حدوث هست، اولا ممکن هست، ثانیا ولی تابع اراده نیست. در قسم قبل تابع اراده بود، اینجا دیگه تابع اراده نیست. میگن که مثال میزنن به خود اراده، خود اراده فعله، اراده فعله، این اراده که حادث میشه، متصف میشه به مؤثرون یا مؤثرتون، میتونم متصف نشه، من اراده کنم بعدم کار انجام نشه، کار انجام ندم، یا مانعی به وجود بیاد، حالا شاید نتونم اینو بگم که من اراده کردم کار انجام ندم، چون اراده پشتش کار هست، اون توضیح اولی که دادم شاید خیلی توضیح تامی نباشه، که من اراده کنم کار انجام ندم، بگیم اراده کردم مانعی جلوش گرفت، پس اراده ممکنه مؤثر نباشه، بنابراین مؤثر بودن صفت ممکنه است برای اراده، تابع حدوث اراده است، تا اراده حادث نشه اصلا تأثیر معنا نداره، بعدم که حادث شد ممکنه مؤثر باشه اگر مانعی پیش نیاد، ولی آیا با اراده تأثیر میکنه؟ یعنی اراده اگه بخواد به فعل منتهی بشه دوباره یه اراده یه بعد بکنم، یا همون اراده که منو پرت میکنه تو فعل، دیگه اراده دیگه لازم نیست؟ ولی آیا علم لازم باشه یا نه؟ علم به این که من دارم اراده میکنم، میگن باید باشه، بلکه علم از مقدمات اراده است، یعنی اول شما عالم میشید به شیء، بعد تصدیق میکنید فایده اون شی رو، بعدن مشتاق میشید، بعد شوقتون مؤکد میشه، میشه اراده، یعنی تو مقدمات ارادتون اصلا علم هست، نمیتون نباشه. پس این صفت تابع علم هست ولی تابع اراده نیست. بعد این بحث پیش میاد، علمم اراده میخواد یا نه؟ یعنی من اراده کنم عالم بشم یا نه جبرنم اگر علم حاصل شد کافیه؟ میگن نه، علم دیگه اراده نمیخواد، بعضی میگن اراده نمیخواد، بعضی میگن چرا اینم اراده میخواد، اختلافیه دیگه، حالا مسئله رو ازشون میخونم، چون اقوالشون در اینجا فقط داره نقل میشه، دلایلشون گفته نمیشه، لذا نمیشه رد کرد یا اثبات کرد، این حرفو زده، حالا به چه دلیل، دلیلش رو باید ببینیم، بعد چه دلیل دیدیم یا رد میکنیم یا قبول میکنیم. و اما غیرها، یعنی و یا این که این صفت که تابع حدوث است اولا و ممکن است ثانیا، غیرها یعنی غیر تابع است، هو بل اراده، که در این صورت این صفت میشه خود اراده، صفتی که هم تابع حدوثه هم ممکنه و هم تابع اراده نیست، خود اراده است. به شرط کون الفاعل عالمن به، یعنی فاعل عالم باشد بهی، ضمیر بهی به غیرها برمیگرده.
چون
یعنی اراده میتواند مؤثر باشد به شرطی که فاعل عالم به اراده بشه. این ضمیر بهی برمیگرده به غیر، لذا مذکر آمده. عالم به اون غیر که غیر خودش اراده است دیگه. اون هو الاراده هم ضمیرش برمیگرده به غیر که مذکر بود. البته میتونست که هی الاراده به اعتبار خبر مؤنث بیاره، ولی به اعتبار مرجع که غیره مذکر آورد. و قد اتفقوا على ان ما يؤثر فيه العلم لا فرق بین العلم. خب اینو توجه کنم، من اشاره کردم اما کامل نگفتم. بعضی چیزها مستندن به اراده، تا اراده نیاد اونا نمیان. بعضی ها مستندن به علم، تا علم نیاد اونا حاصل نمیشند. حالا ما در علم فرق میذاریم بین علم ضروری و علم غیر ضروری، یعنی علم بدیهی و غیر بدیهی. مثلا علم منشأ یه چیزی میشه، علم بدیهی باید باشه تا منشأ بشه، یا علم کسبی هم میتونه منشأ بشه. بعضی گفتن فرقی نیست، هر دو میتونن. بعضی هم جور دیگه گفتن که حالا از رو میخونن. و قد اتفقوا بر این که ما یؤثر فیه العلم، اون صفتی که درش علم تأثیر داره، لا فرق در اون صفت بین علم ضروری و غیر ضروری، یعنی چه بدیهی باشه چه کسی باشه، اگر علم حاصل شد اون صفت حاصل میشه. اما لکن اختلفو فی ما یؤثر و فی الاراده، چیزی که درش اراده تأثیر میکنه، آیا این اراده مختار یا اراده مطلقا؟ ببینید، البته من این مطلب رو ربطش بدم به قبل. بعدن توضیحش بدم. الان بحثی که ما داشتیم این بود که بعض اوصاف تابع اراده هست، بعض اوصاف تابع اراده هست. درباره این اراده میخوام بحث کنیم که چه نوع اراده هست. بعضی امور تابع علمن، حالا چه اوصاف باشن چه غیر اوصاف. یعنی اگر علم به چیزی داشتی مثلا مکلف میشی، مثلا مکلف شدن تابع علمه. حالا علم میخواد بدیهی باشه میخواد کسبی باشه، فرق نمیکنه. همین اندازه که من عالم شدم میشم مکلف. عالم شدم به اینکه اینجا یه نفری مثلا احتیاج به کمک داره، خب بر من واجب کمکش کنم. حالا چه این علم من بدیهی باشه دیدمش، یا کسبی باشه روی مثلا قرائنی روی استدلالاتی حد زدم کسب کردم که اینجا مثلا یه نفر محتاج وجود داره، فرقی نمیکنه. در هر دو صورت من موظفم که این علم رو مؤثر ببینم. در اراده چطور؟ یعنی یه مطلب مطلقه ها، چون الان بحث ما این بود که اراده که بعضی اوصاف تابع اراده هم. میخوام ببینیم تابع کدوم اراده هم. چون ما دو جور اراده داریم، اراده ای داریم که از مرید مختار حاصل میشه و اراده ای داریم که از مختار حاصل نمیشه. مثلا اشعری میگه اراده های ما صورتاً اراده است، و چون ما اختیار نداریم اراده ای که از ما صادر شده اراده بی اختیاره. اما گروهی معتقدن که اراده ما با اختیاره، یعنی در یه امر مختاری ما داریم اراده میکنیم. میگن فرق نمیکنه، ارادتون در امری باشه که مختار باشید یا نه. بعضی گفتن فرق میکنه، بعضی گفتن فرق نمیکنه. پس در مورد اراده آیا حکم علم رو داریم یا نداریم؟ بعضی گفتن بله، بعضی گفتن نه. علم هر وقت بیاد اثرگذاره، اراده چی؟ اراده در هر جا اثرگذاره یا در جای خاصی اثرگذاره؟ بعضی گفتن نه، در امری که متعلق اختیار اراده اثر گذاره در غیر اون نه. بعضی گفتن نفرق نمی‌کنه. وقد اتفقوا بر این که ما یؤثر فی العلم، امری که درش علم تأثیر کند، فرقی در اون امر بین علم ضروری و غیر ضروری نیست. چه علمتون بدیهی باشه چه کسی باشه، به مزگی حاصل شد اون اثرش حاصل میشه. این مورد اتفاقه. اما در مورد اراده اختلاف دارد. لکن اختلاف و فی ما یا اثر و فی الاراده، در فعلی که اراده اثر میکنه اون فعل باید مقدور من باشه یا غیر مقدورم باشه، فرق میکنه یا نه؟ بعضی گفتن فرق میکنه، باید فعل مقدور باشه تا اراده اثر کنه. بعضی گفتن نه، فعل مقدور باشه یا نباشه، اراده اگر آمد اون صفت مربوط به این فعل میاد ولو فعل مقدور نباشه. فقال بعضهم المؤثر من الارادات ما کان مقدورا مخترعا للمرید، اونیست که مقدور مرید باشد، مخترع مرید باشه، یعنی مرید بتونه اختراعش کنه، بتونه انجامش بده. دون ما کانم اینها ضروری هم، ضروری در اینجا من بدیهی نیست، ضروری در اینجا من حتمیه، یعنی بی اختیار، یعنی خارج از اختیار، واجب، چه من اراده کنم چه نکنم. گفتن اراده به اینجور امور تعلق نمیگیره، امر واجب و ضروری رو مراد نمیگن. اما قال الاخرون لا فرق بین الارادتین، اراده متعلق به امر ضروری یا اراده متعلق به امر مقدور فرقی نمی کنه. صفت تابع هر دو نوع اراده میتونه باشه، لازم نیست حتما اراده اراده‌ای باشه که به مقدور تعلق بگیره، بلکه اراده به ضروری هم اگر تعلق گرفت صفتی میتواند تابع این اراده باشه. کمالا فرق بین علمه، گفتن هم که فرقی بین علم ضروری و علم کسبی نیست، فرقی بین اراده تعلق گرفته به واجب و تعلق گرفته به مقدور نیست. اون علم ضروری و غیر ضروری را میتونید به معنی واجب و غیر واجب بگیرید، چون علم بدیهی واجبه حاصل میشه، علم کسبی واجب نیست، باید کسبش کرد، خود به خود حاصل نمیشه. اونجا را میتونید به معنی واجب و غیر واجب بگیرید، میتونید به معنی کسبی و بدیهی هم بگیرید. خب حالا یه مطلب باقی مونده که این مطلب من بخونم دیگه بحثمون تموم بشه. و اون مطلب اینه که ما گفتیم قبیح صفتی است از قسم چهارم. اولا تابع حدوثه، ثانیا ممکنه، ثالثا تابع اراده است. آیا حسن هم اینطوره؟ قبیح اینطور بود، حسن هم همینطور، صفت اینچنینیه که اولا تابع حدوث باشه، ثانیا ممکن باشه، ثالثا تابع اراده باشه. بعضی گفتن که نه، ما گفتیم قبیح از قبیل صفات واجبه است. اشتباه گفتم، من قبیح رو گفتیم از قبیل صفات واجبه است، تابع حدوثه ولی واجبه. حالا حسن هم همینطوره، حسن هم واجبه یا این جزء ممکناته؟ بعضی گفتن جزء واجبه مثل قبیه، بعضی گفتن جزء ممکن. این چیزی نداره، مطلب خیلی زیادی نیست که من بخوام توضیح بدم. در مورد قبیه گفتیم تابع اراده است، تابع حدوث، اشتباه گفتن اراده، تابع حدوث. در مورد حسن هم میگیم تابع حدوثه، از این جهت هر دوشون مثل همه. قبیه هم تابع حدوثه، یعنی اون فعل باید حادث بشه تا متصل به قبیح بشه. حسن هم تابع حدوثی، اون فعل باید حادث بشه تا متصل به حسن بشه. اما آیا همونطور که قبیح تابع اراده نبود بلکه واجب بود، چه اراده کنم چه نکنم میامد، آیا حسن هم همینطوره که تابع اراده نباشه واجب باشه؟ یعنی نه، تابع اراده است. گروه گفتن تابع اراده است، اینا گفتن حسن از صفات ممکن است. گروه گفتن تابع اراده نیست، گفتن از صفات واجب. این اختلاف بینشون است. و بینهم خلاف فی الحسن اهو مما یتبع الحدوث وجوبا او یتبع الحدوث مشروطا بالاراده. توضیح دادم مطلبو. اختلاف هست در حسن که آیا از چیزهایی است که، یعنی از اوصافی است که تابع حدوث است وجوبا، یعنی تابع حدوث است و واجب هم هست، کل قبیح، چنانچه قبیح هم اینطور بود، تابع حدوث بود و وجوباً تابع حدوث بود. فیکون من قبیل الواجبه، فیکون یعنی اگر حسن مثل قبیح باشه از قبیل صفات واجبه میشه، یعنی از قبیل صفات تابع حدوث که واجباً میشه مثل خود قبیح. او هوبه من ما هوبه، او هوبه یعنی حسن مما یعنی از اوصافی است که هوه این اوصاف تابع حدوثن اما نواجبن بلکه مشروطن به اراده، یعنی ممکنن و بعد از اراده حاصل می شود. اگر اینطور باشه فیکون و این حسن از قبیل صفات تابع حدوثی که ممکنند و تابع اراده هم. مطلب روشنه، توضیح زیاد نمیخواد. بحث ما در مقدمه تموم شد. تقسیم اوصاف رو به مبنای اشعری که نفی احوال میکرد و به مبنای اشعری که اثبات احوال میکرد گفتیم، بعد به مبنای معتزله هم بیان کردیم و تفسیرهای مختلفی که برای نفسیه و معنویه داشتیم همه رو توضیح دادیم. دیگه بحثی باقی نموند که ما بخوام توی مقدمه بیاریمش. این مقدمه همونطور که عرض کردم در این مراسمی که میخوام بخونیم نقش دارن، باید در مورد توجه قرار بگیرن تا مراسم انشالله اگر اصطلاحی درش به کار رفت مبهم نمونه.